سلام، 11 پیش از چاشت به وقت کابل شده از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 با شما هستیم. من احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا در مورد چگونگی ادامه ماموریت آموزشی نیروهای افغان بحث می کنند. همین موضوع در صدر مطالب خبری این برنامه قرار دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های آشیانه و زن و زندگی را خواهید شنید. پیش از همه تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از سید فتح محمد بها بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، منشی عمومی ناتو مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان را برای امنیت مردم افغانستان و نیروهای ناتو خطرناک توصیف کرده است. قرار است در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ماموریت این پیمان در افغانستان بحث شود. و گروه بین المللی بحران میگوید بجا شدن صدها هزار تن به خاطر عملیات نظامی در پاکستان به گروه های اسلامی و افراطی در کشور امکان افزایش جنگ را مهیا ساخته است. با سلام، این هم مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان را برای امنیت مردم افغانستان و نیروهای ناتو خطرناک توصیف کرده است. اندرس فاگراس موسن که دیروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت از حکومت پاکستان خواسته تا مبارزه علیه تندروان در مناطق سرحدی را شدت بخشد.
منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان به منطقه امن برای تروریستان مبدل شده است و ما از حکومت و اردوی پاکستان خواستیم مبارزهشان را بر ضد تروریستان در این منطقه شدت بخشند.
منشی عمومی ناتو افزود آنها از طریق کمیسیون سه‌جانبه هم تلاش میکنند تا فعالیت‌هایشان علیه تندروان را با پاکستان هماهنگ سازند. قرار است در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ماموریت این پیمان در افغانستان بحث شود. این نشست دو روزه امروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. گزارش شده است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا با کشورهای عضو آیساف پیشرفت‌ها در ماموریت افغانستان را نیز مورد بررسی قرار می دهند. میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید اگر برنده شود پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را تا پایان سال 2014 به طور موفقانه تکمیل خواهد کرد. رامنی دیروز در انستیتوت نظامی ویرجینیا همچنان گفت اجازه نخواهد داد افغان ها یک بار دیگر تحت نفوذ افراد افراطی قرار بگیرند. او سخنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را هم رد کرد که گویا مخالفان تصامیمش در مورد افغانستان جنگ بی پایان را در این کشور دامن میزنند. مقام های ولایت فرا از کشته شدن 7 مخالف مسلح به شمول 2 قماندان آنها خبر دادند. رحمان جوانده سخنگوی ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در یک درگیری با نیروهای افغان در ولسوالی بالا بلوک کشته شدند.
7 مخالف مسلح به شمول 2 قماندان آنها، هر یک ملا جمعه خان و ملا امویون کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند.
با گفته جواندای در این درگیری به نیروهای افغان صدمه نرسیده است، اما قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفت است که بیش از 30 تن سربازان افغان کشته شدند و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 83 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 552 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه بین المللی بحران با پخش یک گزارش تازه میگوید سرازیر شدن سیلاب‌های فاجعه‌بار در جریان 3 سال اخیر در پاکستان و بیجا شدن صدها هزار تن به خاطر عملیات نظامی و فعالیت‌های شورشی در این کشور با گروه‌های اسلامی افراطی در پاکستان فرصت‌های جلب و جذب افراد در صفوفشان و امکان افزایش جنگ را مهیا ساخته است. گروه بین المللی بحران که مقر آن در بروکسل است، دیروز در گزارش اخیرش هشدار داد که بحران جاری بشری ناشی از حوادث امنیتی و طبیعی در پاکستان که حیات تعداد زیادی را با خطر مواجه ساخته است و فقر و تنگدستی را شدت بخشیده، به اقدامات عاجل و هماهنگ نیاز دارد. در گزارش گفته شده است در صورت عدم موجودیت اقدامات هماهنگ شده از سوی مؤسسات کمک رسانی بشری، ضرورات اولیه نیازمندان فراهم نخواهد شد. رئیس جمهور مصر مصری‌های را عفو کرد که در ارتباط با اعتراض‌های سال گذشته و تظاهرات پس از آن علیه دولت موقت نظامی در این کشور دستگیر و یا مجرم شناخته شده بودند. در این اعتراض‌ها حسنی مبارک از قدرت به عنوان رئیس جمهور مصر برکنار شد. در یک فرمان محمد مرسی که دیروز صادر شد، تمامی افرادی که در پیوند به اجرای فعالیت‌های مرتبط با قیام مردمی علیه مبارک و رژیم نظامی زندانی شده بودند، عفو شدند. افرادی که با جرم قتل دستگیر شدند مورد عفو قرار نگرفتند. پلیس یونان روی یک پلان امنیتی برای مهار کردن هر گونه نارامی در جریان دیدار صدر اعظم آلمان از یونان کار می کند. انگلا مرکل امروز به یونان سفر می کند. پلیس گفته است بیش از 6000 افسر پلیس به این منظور موظف شدند و تجمعات عمومی در برخی از مناطق منع قرار داده شدند. هدف از این کاران است تا از اعتراض‌ها در جریان دیدار پلان شده 6 ساعته صدر اعظم آلمان از یونان جلوگیری شود. اکثریت یونانی‌ها خانم مرکل را در وارد کردن فشار بر یونان مقصر می‌دانند، تا این کشور در بدل دریافت کمک‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از افلاس، تدابیر شدید را به خاطر کاهش مصارف مالی روی دست بگیرد. و صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید اقتصاد جهان هنوز هم ضعیف باقی مانده است. به گفته IMF انتظار می رود در سال آینده اقتصاد جهان به تدریج رشد کند. صندوق بین المللی پول در گزارش جدیدش پیش بینی می کند که اقتصاد جهان امسال 3.3% رشد خواهد کرد. این رقم پایین تر از پیش بینی که در ماه جولای صورت گرفت شده است. این رقم پایین تر از پیشبینی که در ماه جولای صورت گرفته بود. گفته شده بود اقتصاد جهان 3.5% رشد خواهد یافت. در این گزارش هشدار داده است که اگر پالیسی سازان در اروپا و آمریکا در جهت حل مشکلات اقتصادیشان اقدام نکنند، رکود اقتصادی جهان ممکن طولانی شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از سید فتح محمد بها شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم با تفصیل خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو فردا در مورد چگونگی ادامه ماموریت آموزش نیروهای افغان بحث می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر افزایش قتل‌های ناموسی در کشور نگران است.
قتل ناموسی توسط اعضای خانواده و بیشتر توسط شوهرایشان، علاوه بی که اعضای بدنشان قطع میشه و بالاخره سر بریده میشن، که این واقعا جنایت قرن 21 است.
خبرنگاران در ولایت هرات از مسئولان محلی شکایت دارند.
وقتی یک حادثه عاجل، مقام مسئول در همه ولسوالی یا گوشی خور خاموش میکنه، یا میگه که شما با مقامات دیگه در تماس بشین، یا اظهار بیخبری میکنه.
در جهان، تقویت همکاری ها میانی ایالات متحده آمریکا و کشورهای شرق میانه از اولویت های کاری میترامنی خواهد بود. I'll deepen our critical
cooperation with our partners in the Gulf. من همکاری با شرکای ما در شرق میانه را عمیق‌تر خواهم ساخت.
کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های زن و زندگی و هوای تازه پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. یازده و نه دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد چگونگی ادامه ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بحث بکنند. نشست دو روزه این وزیران امروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. گزارش شده است که آنها در مورد این که پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، ناتو چگونه ماموریت آموزش نیروهای افغان را به پیش ببرد صحبت می کنند. مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری نشست در بروکسل است در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای نایب سلام، در مورد مسائل مورد بحث در نشست وزیران دفاع ناتو از خودت بیشتر می شنویم.
امروز اجلاس نوبتی وزرای دفاع ناتو برگزار می‌گردد. اندریس فوگلاسموسن، منشی عمومی ناتو، این اجلاس را با بیانیه‌اش افتتاح می‌کند. آنها امروز در این اجلاس روی مسائل مختلف جهانی و دفاع سمارت بحث می‌کنند. اما موضوع اجلاس فردای وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد توانایی دفاعی ناتو و افغانستان برگزار می‌شود. گفته می‌شود بسم الله خان وزیر دفاع. بله صدای ما میشنوین؟
بله صدای شما را میشنویم، بفرمایید.
گفته میشود بسم الله خان وزیر دفاع افغانستان در این اجلاس اشتراک میکند و این اجلاس موضوع ماموریت ناتو در افغانستان را بررسی میکند و حملات نیروهای امنیتی افغان بالای امپران خارجیان موضوع اساسی این اجلاس را تشکیل خواهد داد. در اجلاس همچنان روی موضوع تربیت و آموزش نیروهای افغان را بلند بردن سطح ماربویان ها نیز بحث صورت میگیرد. مطابق جدول ترتیب شده امروز ما با نماینده های سیاسی و امنیتی و نماینده بخش ماربوی ناتو در افغانستان نیز بحث و ملاقات خواهیم داشت. اندریس فوگلاسموسن، منشی عمومی ناتو، ناوقت امروز قرار است نشست خبری را ترتیب دهد که شما را حتما در جریان قرار خواهیم داد. آقای جکفر
تشکر. مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی بود از بروکسل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در 6 ماه نخست امسال ده‌ها زن و دختر در افغانستان کشته شدند و یا هدف تجاوز جنسی قرار گرفتند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل.
قتل ناموسی 60 زن و تجاوز بر 33 دختر نوجوان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را تکان داده است. این 93 واقعه در 6 ماه نخست امسال رخ دادند. کمیسیون حقوق بشر از افزایش روزافزون این ارقام نگرانی شدید ابراز کرده است. این کمیسیون برای جلوگیری از افزایش قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان برنامه‌ای را روی دست گرفته است. با وسیله این برنامه نظریات مردم، ارگان‌های دولتی و جامعه مدنی از 34 ولایت کشور جمع‌آوری و سپس به ارگان‌های مسئول بین المللی سپرده می‌شود. سریا سبرنگ، مسئول امور زنان کمیسیون حقوق بشر:
ناموسی توسط اعضای خانواده و بیشتر توسط شوهرایشان علاوه بی که اعضای بدنشان قطع میشه و بالاخره سر بریده میشن، که این واقعا جنایت قرن 21 هست که یک فاجعه تکان‌دهنده است. بیشتر قربانیان تجاوزات جنسی اطفال زیر سن 18 است.
بنی اساس است که کمیسیون مستقل حقوق بشر تصمیم گرفتن که یک برنامه تحقیق ملی در سراسر افغانستان راه اندازی بکنن. باید علل و عوامل تمام این بی‌عدالتی‌ها باید شناسایی بشن.
خانم سبرنگ می افزاید که قربانیان این حادثه ها معمولا دختران نوجوان و زنان جوانند، اما عاملان این قضیه ها صاحب قدرت، ثروت و سلاح‌اند. سریا سبرنگ کارمندان با صلاحیت برخی از ارگان های دولتی را نیز به انجام این قضایا دخیل دانست، اما وی از این افراد نام نبرد. یکی از نگرانی های دیگر نهادهای دفاع حقوق زنان و کمیسیون حقوق بشر این است که در برخی مواقع عاملان تجاوزهای جنسی و قتلهای ناموسی یا از چنگال قانون فرار کرده و یا به ضمانت آزاد می شوند. مردم افغانستان نیز خشونت در برابر زنان و تجاوز جنسی بر آنان را خلاف اصول اسلامی و مدنی می دانند و آن را جرم می خوانند، اما جرمی که به گفته آنان تا حال مرتکبانش جزایی ندیدند. محمد حسین یکی از این افراد:
من فقط امی عقیده ما امو باوری که به خدا دارم، اگر من این باور دارم دان به ما اجازه نمیده که من همچون اعمال زشت رو انجام بدم. کلی غیر انسانی و غیر اسلامی است، اسلام مخالف اینطور اعمالای زشت است. او کسایی که واقعا ایمان به خدا هم نداره زور هم داره بیشتری کار رو اونا انجام میده. از کجای افغانستان قانون تطبیق میشه که در رابطه با زنا تطبیق شه؟
اما نهادهای عدلی و قضایی کشور همواره ادعا کردند که به مرتکبان چنین قضیه ها جزای سنگین داده می شود. عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، مصلحت گرایی و بیسوادی در افغانستان از عوامل افزایش خشونت در برابر زنان خوانده می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و شانزده دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر به کابل خواهیم رفت و روزنامه های چاپ امروز این شهر را مرور خواهیم کرد. اما حال می رویم به ولایت هرات و خبر می شوید که تعدادی از خبرنگاران در این ولایت می گویند که مسئولان ملکی و نظامی ولسوالی های 15 گانه ولایت هرات از دادن اطلاعات بر رسانه ها در بسیاری موارد خودداری می کنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
در پی نگرانی تعدادی از خبرنگاران در ولایت هرات مبنی بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شماری از مقامات دولتی، مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی آزادی بیان در این ولایت را نگران کننده توصیف می کند. شماری از خبرنگاران فعال در هرات این روند را نگران کننده خوانده، می گویند که اتمان حقایق و ندادن اطلاعات به مردم از سوی دولت نقض قانون اساسی افغانستان پنداشته می شود. ولی محمد حدید، یک تن از خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان، گفت این حرکت تأثیرات منفی را در پیشبرد کار رسانه‌ای ایجاد کرده است. وی گفت مسئولان محلی در این ولایت از دادن اطلاعات که کارکرد دولت را با انتقادهای مختلف همراه سازد خودداری می کنند.
در مورد گزارش هایی که به نفع دولت نباشه یا به نحو انتقاد از دولت در اونا مطرح شود، خب به هیچ وجه مقامات دولت حاضر به پاسخگویی نیستند. خودم به عنوان یک خبرنگار با این مسئله روبرو بودم و من فکر می کنم که این به نوعی نقض قانون در افغانستان شمرده می شود.
عبدالقادر شاهین، یکی دیگر از خبرنگاران فعال در هرات، میگوید دسترسی به اتفاقات خبری عاجل یکی از عمدترین مشکلات کار خبرنگاری در این ولایت به حساب می آید.
یکی از مشکلات عمده‌ای که خبرنگارای مثل ما در حوزه غرب افغانستان به روبرو هستیم، عدم دسترسی به منابع هست که ما اطلاعات به ما برسانند و ما دسترسی پیدا بکنیم به او. وقتی یک حادثه عاجل مقام مسئول در همون ولسوالی یا گوشی خور خاموش میکنه یا میگه که شما با مقامات دیگه در تماس بشین یا اظهار بیخبری میکنه.
این نگرانی‌ها به دنبال عدم پاسخگویی ولسوالان ولایت هرات در مورد رویدادهای خبری در مناطق مربوطشان مطرح می‌گردد. بعضی از مسئولان در ولسوالی 15 گانه بارها به خبرنگاران گفتند که اجازه دادن اطلاعات بر رسانه ها را ندارند. آنان میگن تمام اطلاعات موجود در بخش های مختلف خبری را به دفتر سخنگوی ولایت هرات ارائه می کنند. این نظرات در حال مطرح می شود که دکتر دوچا سوا والی هرات میگوید به خاطر اطلاعات دقیق بر رسانه های همگانی، دفتر مطبوعاتی ولایت وظیفه خود دانسته است تا رویدادهای مختلف را گرفته و به رسانه ها اطلاع دهد.
تلاش ما این بود که ما از یک منبع واحد اخبار به دست شما بگذاریم، خبرها و فکت ها را به دست شما بگذاریم که او دفتر سخنگوی مقام ولایت هست و دلیلش هم شما میفهمین. بارها اخبار نشر شده به نقل قول از یک ولسوال، به نقل قول از یک قمندان امنی ولسوالی که بعدن دیدین درست نیست و این اعتبار شما رو بسیار زیاد صدمه میزنه.
خلیل احمد امیری رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان گفت اگر وضعیت کنونی به این شکل ادامه یابد، بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان محدودیت‌های بیشتری آزادی بیان را تهدید خواهد کرد.
آزادی بیان فعلا در محدوده شهر، اگر این ترویج پیدا نکنه پلیس فعلیا، ما فکر کنیم که همین حلقه شهر روز به روز این محدود شده بره. و همچنان نگرانی که جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای ایراد دارن، بعد از سال 2014 احتمال داره که همو ساتور تیز مقامات دولتی از استیم بیرون بشه و تا درمی محدودی شهر هم که فعلا آزادی بیان هست، اگر ترویج پیدا نکنه جلو امیر هم بگیرن.
تنها عدم ارائه اطلاع از سوی مسئولان دولتی در ولسوالیای این ولایت خشم تعدادی از خبرنگاران را به همراه نداشته، بلکه موجودیت مخالفان مسلح دولت و ناامنی‌های موجود در این مناطق نیز جلوی بازتاب گزارشات را گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. می دانید که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟ اگر نمی دانید از مصطفی بشارت بشنوید.
افزایش مشکلات امنیتی، گسترش فعالیت شبکه های تروریستی در افغانستان و عکس العمل حکومت در مورد نشر گزارش گروه بین المللی بحران موضوعاتی هستند که روزنامه های چاپ کابل به آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از رئیس جمهور کرزای نوشته است که طی 10 سال گذشته فعالیت شبکه های تروریستی در افغانستان گسترش یافته است. روزنامه همچنان در ادامه این مطلب از اظهارات رئیس جمهور کرزای نقل کرده که گفته است مسئولیت ناکامی جنگ افغانستان به دوش ایالات متحده آمریکا و ناتو می باشد. با باور این روزنامه، مبارزه‌ای که به هدف سرکوبی شبکه تروریستی 10 سال قبل در این کشور آغاز شد، نتیجه مؤثر نداشت و اکنون این شبکه بیشتر از قبل تقویت شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت همچنان روی امین مسئله تبصره کرده و از زبان رئیس جمهور کرزای نوشته است با وجود تلاش های زیاد امریکا و ناتو، شبکه اقانی انوز هم به گونه فعال باقی موندن. در بخش دیگر از این مطلب به نقل از رئیس جمهور کرزای آمده است کسانی که مردمان بیگناه را میکشن، مکاتب را تخریب میکنن و به زندگی مردم عادی مشکل ایجاد میکنن، همه تروریستانن و جامعه جهانی باید بداند که این گروه ها در افغانستان انوز هم فعالن. روزنامه غیر دولتی ویسان نوشته است که گروه بین المللی بحران فعالیت های جاسوسی را در افغانستان انجام میدهد. روزنامه می افزاید در گزارش تازه این سازمان آمده است که حکومت افغانستان پس از سال 2014 میلادی ختم می شود و افغانستان ممکن به یک بحران سیاسی مواجه شود. روزنامه در ادامه می نویسد نشر چنین گزارش ها حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد و به مخالفین مسلح این کشور روحیه می بخشد. در این حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار به نقل از مقام های غربی نوشته است که رئیس جمهور کرزی برای افغانستان پلان و استراتژی قوی ندارد و پس از ختم دوره ریاست جمهوریش افغانستان به یک کشور بی‌ثبات مبدل خواهد شد. همچنان این روزنامه در ادامه نوشته است رئیس جمهور آینده افغانستان با مشکلات زیاد در این کشور مواجه خواهد شد. خدمتگار همچنان از روزنامه تلگراف نقل کرده که گفته است برخی از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان به فکر جمع‌آوری پول برای خودشان میباشند. در بخش مطلب این روزنامه آمده است سال گذشته 8 میلیارد دلار آمریکایی به جای اینکه در قسمت بازسازی و انکشاف افغانستان به مصرف برسد، این پول از افغانستان به خارج انتقال داده شده است.
یک گروه تکنیکی و مسلکی اردوی ملی افغانستان به کار گماشته شده تا ظرفیت ترمیم وسایط و تجهیزات نظامی در وزارت دفاع ملی افغانستان را مشخص کند. رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد شامل این گروه موجودیت تجهیزات و وسایل نظامی قابل ترمیم در دیپوهای اردوی ملی را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. شرح بیشتر در گزارشی از ستاره فروغ از کابل.
حکومت افغانستان تلاش‌های را آغاز کرده است تا زمان به دست آوردن تجهیزات لازم نظامی از سوی جامعه جهانی از وسایل و تجهیزات قابل ترمیم در دیپوهای وزارت دفاع این کشور استفاده نماید. رئیس جمهور کرزی به روز یکشنبه در دیدارش با قماندانان قلوردوها و منصوبین عالی رتبه وزارت دفاع بر اهمیت قابلیت‌های دفاعی کشور به منظور دفاع از تمامیت ارضی افغانستان تأکید کرد. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک گروه کاری موظف شد تا بررسی های را در خصوص ظرفیت ترمیم تجهیزات و وسایل نظامی که از گذشته باقی مانده و قابل ترمیم اند انجام بدهد.
به گروه تکنیکی به گروه تخصصی و مسلکی وظیفه داده شد در مجموع چنین یک محاسبه را با خود داشته باشند که در کل ما چقدر وسایط زرهدار و موتردار و بالاخره توپچی و تانک و چیدار میتونیم ترمیم بکنیم. بر اساس سیستم تشکیلی که ما داریم ممکن یک مقدار مشکلات ما را در استقامتهای مختلف حل کنه، اگرچه فعلا عرضه ما با درگرداش تشکیل تجهیز و تسلیح شده، ولی برای بلند بردن قابلیت های کاری خود به عوض از اینکه صلاح تخنیک ماری در دیپوها باقی مانه، این را خوب است که ذخیره ملی و بالاخره مورد استفاده اگر قرار بگیره کار خوب است.
آقای امان در مورد تعداد وسایل و تجهیزات نظامی که از اردوهای سابق به جا مانده و به ترمیم نیاز دارند جزئیات نداد، اما گفت که این گروه کاری همین مسئله را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. وی گفت که آنان پیش از این هم تعداد از تجهیزات نظامی را ترمیم و از آن استفاده کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی به وزارت دفاع هدایت داده است که در راستای ترمیم وسایل زرهدار، توپچی هوایی و همچنان وسایل تکنیک حربی که در دیپوهای این وزارت موجود اند اقدام فوری نماید. بسیاری از تجهیزات سابق اردوی افغانستان ساخته روسی اند. در همین حال تعداد از کارشناسان مسائل نظامی میگویند نسبت به ترمیم تجهیزات کهنه و از کار افتاده نظامی بهتر است که در زمینه تجهیز و تقویت هرچه بیشتر اردوی ملی افغانستان با مقامهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا بحث های تازه صورت گیرد. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان:
ترمیم سلاح ها و وسایل در شرایط موجوده فکر میکنم استوا هرچه لیم باشه. به این خاطر است که ما فکر میکنم که یکی از مسائل عمده که امروز بر روی از اون فاخشاری هم شد، بحث هم شد، با کشورهای غربی هست، خاصتا ایالات متحده آمریکا، و اردوی افغانستان تکمیل بکنه، تجهیز بکنه. این به من است ما بهتر خواهد بود نسبت به اینکه ما کنه و قطره خود ترمیم کرده بریم. ممکن امروز هم پرسجات در دیپوهای روسیه هم موجود نباشه.
رئیس جمهور کرزی با تازگی گفت در صورتی که ایالات متحده اردوی افغانستان را با سلاح سنگین و تجهیزات لازم نظامی مجهز نسازد، این تجهیزات را از برخی کشورهای دیگر خریداری خواهند کرد. هرچند ایالات متحده آمریکا سلاح‌های مدرن، وسایل و تجهیزات نظامی را در اختیار اردوی افغانستان قرار داده است، اما از جامعه جهانی و در کل آمریکا انتقادات صورت می‌گیرد که تا حال در زمینه تهیه تجهیزات سنگین نظامی به نیروهای افغان و احیای قوای هوایی این کشور توجه لازم به خرج نداده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
میت رامنی کاندید حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید اگر برنده شود تحریمات جدیدتر بر ایران وضع خواهد کرد. او دیروز به اوضاع جاری در سوریه هم اشاره کرد. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میت رامنی دیروز در مورد پالیسی خارجیش در صورت برنده شدن در انتخابات معلومات داده و در جریان سخنرانی در یک انستیتوت امور نظامی در ویرجینیا در مورد پلانهایش در برابر ایران و سوریه صحبت کرد. میت رامنی گفت در ایام رهبری بارک اوباما در آمریکا خشونت‌ها در شرق میانه افزایش یافتند. رامنی در سخنرانی در انستیتوت نظامی لکسینگتن خواهان تغییر مسیر در شرق میانه شد. رامنی وعده داد محدودیت‌هایی را که اوباما در بخش مصارف دفاعی وارد نموده بود از میان خواهد برداشت.
I'll deepen our critical cooperation with our partners in the Gulf.
من همکاری با شرکای ما در شرق میانه را عمیق‌تر خواهم ساخت و من کاهش دلخواهی را که رئیس جمهور اوباما در مصارف دفاع ملی ما وارد کرده بود از میان می‌بردارم. کاهش را که اردوی ما را ضربه خواهد زد. من در بخش دفاعی سرمایه گذاری بیشتر را انجام خواهم داد تا امنیت ما تأمین باشد. میت رامنی همچنان گفت اگر به حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب شود، تحریمات جدیدتری را بر ایران وضع خواهد کرد. میت رامنی در مورد حالات جاری در سوریه گفت امریکا باید نیروهایی را در سوریه حمایت و تجهیز کند که با ایالات متحده ارزش‌های مشترک دارند.
In Syria, I'll work with our partners to identify and organize those members of the opposition who share our values.
من در سوریه با متحدین ما کار خواهم کرد تا اعضای اپوزیسیون را که با ما ارزش‌های مشترک دارند شناسایی شده و سپس آنها را با تجهیزات مورد نیاز مجهز خواهیم ساخت تا تانک‌های اسد، هلیکوپترهای وی و جت‌های جنگی اسد را شکست دهند. رامنی در رابطه به استفاده از تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی گفت این تیاره‌ها جانشین استراتژی امنیت ملی که برای شرق میانه در نظر است نخواهند شد. میت رامنی در انتخابات ماه آینده در آمریکا با رئیس جمهور اوباما مقابل می‌شود.
11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان از سید فتی محمد بها ادامه می‌دهیم.
منشی عمومی ناتو مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان را برای امنیت مردم افغانستان و نیروهای ناتو خطرناک توصیف کرده است. قرار است در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ماموریت این پیمان در افغانستان بحث شود. این نشست دو روز امروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار می شود. مقام های ولایت فرا از کشته شدن 7 مخالف مسلح به شمول 2 قومندان آنها خبر دادند. گروه بین المللی بحران با پخش یک گزارش تازه می گوید سرازیر شدن سیلاب های فاجعه بار در جریان 3 سال اخیر در پاکستان و بیجا شدن صدها هزار تن به خاطر عملیات نظامی و فعالیت های شورشی در این کشور با گروه های اسلامی افراطی در پاکستان فرصت های جلب و جذب افراد در صفوفشان و امکان افزایش جنگ را مهیا ساخته است. رئیس جمهور مصر مصری های را عفو کرد که در ارتباط با اعتراض های سال گذشته و تظاهرات پس از آن علیه دولت موقت نظامی در این کشور دستگیر و یا مجرم شناخته شده بودند. پلیس یونان روی یک پلان امنیتی برای مهار کردن هر گونه ناآرامی در جریان دیدار صدر اعظم آلمان از یونان کار می کند. و صندوق بین المللی پول یا IMF می گوید اقتصاد جهان هنوز هم ضعیف باقی مانده است.
این خبرها را می توانید با تفصیل روی وبسایت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حال برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را یکی پی دیگر بشنوید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با امید صحتمندی شما برنامه این هفته زن و زندگی را آغاز می کنیم. آیا می دانید که کارهای ثقیل و متواتر زنان حامله چه مشکلاتی را برای آنان بار آورده می تواند؟
اگر سیما تل خودش کم ما بوده که بس سرم خون ریزش شده که بازو تل شون زیر شده.
گزارش داریم در این باره که در آن روی این مسئله بحث می شود. با ما باشید. بنابر گفته دکتران و مسئولان زایشگاه‌های شهر کابل، سبب اکثر واقعات سقط جنین و زایش شدن نوزادان کارهای ثقیل و بیش از حد مادران حامله است که از طرف خانواده‌هایشان بر آنها تحمیل می‌شود. برخی از دکتران میگن که مادران حامله در دوره های اول حاملگی به مراقبت و توجه جدی نیاز دارند، ولی در بسیاری از خانواده ها به صحت مادران حامله توجه نشده، برعکس کارهای زیادی بر آنها تحمیل می شود. بی بی زهرا یک تن از مهاجران ولایت ننگرهار که اکنون در زیر خیمه در منطقه کارتینا و کابل با خانواده در زندگی می کند گفت، وقتی که در جلال آباد گندم درو می شود، او مجبور است با شوهرش یک جا گندم درو کند و آن را بر سر خود انتقال بدهد. و همچنان می گوید، هرگاه آنها از یک جا به جای دیگری نقل مکان می کنند، معمولا کارهای گلکاری دیوارهای خیمه، بلند کردن خیمه و جا به جا کردن تمام اشیا را با شوهرش یک جا انجام می دهد.
درو هم کدش می کنیم، دست هم کدش می کنیم، و شل دروی باشه، پنکشی باشه، کرد که برویم، درو می کنیم، بازور گیده می کنیم، باز اونم برسه بش می برم، باز سه بش مارو مق می تا. اونا صبح می ریم دیگر می هم کشوی خودن. اونا که مثال که خیمه را ساده کنیم، دیوالش هم می کنیم، گلش هم تاشی می کنیم برش، اون کار خانه را کلش هم می کنیم گذاش. کمر دردی پای دردی که پیدا کنیم دیگه مجبور است مقدار گلی می خریم می خوریم دیگه. یک چیز مز با خود پیدا می کنیم. با سرزینی بچه ما ایتو شدم که بیخی پوندید ما مروی من پوندید. دو ماده جای افتیدم سرین بچه ما بغلی ما.
این تنها خانم زهرا نیست که مجبور است در وقت حاملگیش کارهای ثقیل مثل گلکاری، گندم دروی و بعضی کارهای ثقیل دیگر را انجام بدهد. بلکه زنان دیگری مثل شازیه که به گفته خودش او در 9 ماه حاملگی به صورت متواتر مصروف کارهای ثقیل و بیش از حد می باشد، نیز در این باره گفتنی های دارد.
من اون مکس می کار گرنگ و مثال گفت می آو ما و میت چی گل گلکاری می کنیم چرا نمی کنیم؟ زن خانه برچی می گیش؟ سرمار سختی مثال گفت می تیر می کنیم. سیاسر استیم چی کنیم وسط قدرت؟ بغبنده کتش بالا می کنیم بوجه کتو گرنگ می باشه پینه بالا کش می کنیم. این گل گلکاری است که اینمی دست دراست گندم دراو می کنیم دسر پنده می برن می آرین می آو
گفته می شود همکنون در ولایت نورستان زنان در تظلم و خشونت مردان قرار دارند. حتی گفته می شود زنانی هم هستند که با کودک شیرخوار و چند طفل کوچک دیگر خیش و ضمناً با وضع حامله‌داری ناگزیر به کارهای خویشاوه، قلبه‌کشی، آبیاری، درو و بعضی کارهای ثقیل دیگر نیز می پردازند. زاهده فیضان نورستانی باشنده ولایت نورستان از یک چشم دید خود قصه می کند.
دغه سه خویندې مالی دلیدی چې زراعت د پاره د کوک کرنې د پاره پټو
یی قسم خواهران را ما زیاد دیدیم که آنها وقتی که به خاطر کار در مزرعه ها رفتن و در آنجا ولادت کردند که بعدن این زنان کودکانشان را در بغل گرفته و با یک کجاوی پر از چوب در پشتشان به خانه آمدند. این زنان تا زمان ولادتشان این گونه کارهای ثقیل را انجام میدهند.
دوت دولت تراخت کار کی
از آنجایی که 80% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند، زنان مجبورند که در کنار شوهرانشان به انجام کارهای شاقه دست بزنند. و در این مورد برای زنان حامله استثنایی هم وجود ندارد. این زنان کارهای چون قالین بافی، کار در مزرعه، مالداری و برخی کارهای دیگر را انجام داده و پیوسته به بلند نمودن بارهای نسبتاً سنگینی می پردازند که در این گونه موارد بارداری آنان حالت غیر طبیعی و غیر نرمال را به خود گرفته و منجر به مشکلات برای خود و یا هم جنینشان شده می تواند. خانم زهرا از مشکلاتی که از بابت کارهای زیاد و ثقیل به وای پیش آمده است هم یاد می کند.
گل کردم از گل که خلاص دم سترنجی را بردم بیرون تکاندم شمی تو که در خانه آمدم بس دیگه بیخ دلم بیار شد که نمو تفتیدم دیگه دختر آمد مرد بالا کده که چرا که دیدم دیگه عالم بطر شده که دیگه دیگه سیما تل شدش کم ما بوده که بس سرم خون ریزی شد شده که باز تل شم زیاد شده باز دیگه نمو تا خون ریزی می کدم کمر دردی و پای دردی سر دردی برم از طرف گل پیدا شد درد و چی دجار ما پای نیدست ما بالا کدم میدم نی پای خدا نی کمر خدا پای بیلتی شدیم بیخ سردرد پیدا کدی کدست گل چلاندیم پن چلاندیم.
اما قسمی که دیده می شود بیشتر این گونه مادرانی که روزانه به کارهای ثقیل و بیش از حد مجبور می شوند نمی توانند مواد مورد نیاز بدنشان را به دست بیاورند. خانم شازیه می گوید خوردنی های زیادی در دوران حاملگی دلش می شود که بخورد، ولی نمی تواند آن را به دست بیاورد.
وقتی که حامله دار می شود می شود دلم چرا نیتو میوی تازه که باشه. خب بیار اک دانه پیدا شروع هم چار تقسیم کنم اولادار که تو خود بیدیم. زیف بیخیش تو که ما زیف می باشه که پیدا می شه. بسیار بسخت تکلیفت پیدا می شه. خودم هم زیف می باشم.
دکتران بخش ولادی و نسایی هم به این نظر موافقت ندارند که زنان حامله به کارهای ثقیل وادار شوند. به گفته آنان کار کردن برای زنان حامله تا حدی مفید است، ولی انجام کارهای ثقیل و سنگین توسط آنان مشکلاتی برای نوزاد و صحت خودشان به بار می آورد. نجم سما دکتر بخش ولادی و نسایی موظف در ملالای زیجنتون کابل در این باره گفتنی های دارد.
در 3 ماه اول امکان داره که سبب سقط یا نقصان ها شود، در 3 ماه دوم و سوم امکان داره سبب اوریزی ها شود. وقتی که اینا اوریزی میکنن، معلوم دار که امو خلطه که طفل دما بینش اووازی میکنه این سوراخ میشه و تمام محتوی اوی از او که بنام مایه امنیتیکیات میشه خارج میشه. وقتی که طفل خشک مانده یا ای که از بین میره و یا ای که قبل از وقت تولد میشه، و دیگه خطر داخل شدن انتان یا میکروب به داخل امی کیسه امنیوتیک میباشه که طفل منتن میکنه، پلاسنتا را، امی پرده هایی که طفل پوشانیده و حتی خود را هم که امکان داره طفلش از حرکت بونه و یا هم در شکمش بمره، میشه که سبب تکلیف های کمر در خانم حامله شبکار های سقیل. نه تنهایی که استخوان، تمام وجودشان ضعیف میباشه، بسیار معافیت پایان دارن، به هر نوع مرض اینا مساعد هستن، مخصوصا به کارهای فیزیکی سقیل که اینا زورشان ندارن، یا سرشان قبولانده میشه و یا هم از مجبوریت میکنن این کارها را. فرزند در خانه مجبور هستن که یک سطل آب ببرن، یا فرزند یک دو سیر چوب میبرن، یا یک دو سیر آرد میبرن. اینا میره و 3 حصه یا 4 حصه تقسیم بکنن و کم کم انتقالش بدن. قسمت شیشتن و خیستن و خوکدنشان بالا یک چیز بلند، چوکی است یا تاق است یا رخت خواب است یا بکس است، شینن برای اینکه شیشتن و خیستنشان هم آسان میشه، سر مفاصل کمر و زانو کم فشار وارد میشه. دیگه در وقت خوابیدن کوشش کنن که یک دو پالو بزنن، بعد از او خود به پالو بکنن و به پالو بخیزن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در حالی که به گفته دکتران مادر در زمان حاملگی به غذاهایی که حاوی پروتئین، شحمیات، کربوهیدرات ها و منرال ها نیاز بیشتر دارد، اما دیده شده که بیشتر این گونه مادرانی که روزانه به کارهای ثقیل و بیش از حد مجبور می شوند، نمی توانند این گونه مواد مورد نیازشان را به دست بیاورند. به گفته دکتر نجم سما، همان گونه که مادران حامله به مراقبت های زیاد نیاز دارند، به غذاهای پر انرژی که بتواند هم خود و هم نوزادانشان را تغذیه نماید نیز ضرورت دارند.
وجود مادر زیادتر به غذاهای ضرورت دارد که حاوی پروتئین ها، ویتامین ها، کربوهیدرات، شحمیات و منرال ها باشد. کوشش کنه که غذاها را زود زود بخوره، کم کم بخوره و بعد از غذا که میخوره خو نشه، نشینه و بگرده که در هضم و جذب از او آسانی پیدا شوه. میشه که از کربوهیدرات استفاده کنه، مثلا برنج یا نان خشک، کچالو، دیگه شیرینی باب که طعم شیرین دارن در میوه ها پیدا میشه. از شحمیات یعنی روغنای مایع خوبتر است که از این روغنا استفاده کنن، اما به مقدار بسیار کم، و کوشش کنن که در ایام حاملگی و بعد از ولادت روغن دنبه و ججق و روغن زرد که زیادتر در این دوران استفاده میکنن از این استفاده نکنن، که اگه یک دفعه شحم وجودشان بلند رفت، باز دیگه پایان کردن از او کار آسان نیست. کوشش کنن در این دوران هم از ترکاری ها و میوه ها استفاده کنن.
به گفته این دکتر، باید مادران حامله از مایعات به خصوص آب بیشتر استفاده نمایند، همچنان از منرال ها که در آن منبع مهم آهن و کلسیم موجود است، این مادران آن را به دست بیاورند.
منرال های بسیار مهمی که است آهن و کلسیم است که این خانم ها اما خوراکایی که زیاد آهن داره از اونها باید استفاده کنند. از ترکاری هایی که رنگ سبز داره زیادتر استفاده کنند. خانم های حامله 1000 تا 1200 میلی گرم کلسیم در روز اینا ضرورت داره. میتونن از شیر و ماست و پنیر و قروت و چکه و اینی چیز هست. قسمت سفیدی تخم مرغ زیادتر حاوی کلسیم و پروتین هاست که از این میتونن استفاده کنن، و بر جذب کلسیم خوبتر است که ویتامین دی بگیرن، و بهترین منبع از شعای آفتاب است که شعای آفتاب شحم تحت جلدی را به شکل فعال ویتامین دی 3 تبدیل میکنه که سبب جذب کلسیم میشه. خانم های عامله قسمی که سر و رویشان در سایه میباشه، دست و پای خود تا به قسمت بوجلک و مچ دست مروز به هفته و بر 5 دقیقه میکنن، روز دوم تا به 10 دقیقه کمک آستینا و پاچه خود بلند میکنن، دیگر روز 20 دقیقه، دیگر روز 25 دقیقه، الا 30 دقیقه هم میتونن که برسانن.
از آنجایی که حالتهای روحی مادران باردار به طور مستقیم به واسطه تغییرات هورمونی و خون به جنین منتقل می شود، لازم است که در این دوران مادران از لحاظ روحی و روانی نیز در آرامش کامل باشند، که تأمین این آرامش نیازمند فضای آرام است که برخورد اطرافیان خصوصا همسران در این رابطه بسیار تعیین کننده است. باز هم دکتر نجم سما،
در صورتی که خانم حامله از نظر روانی آرام میشه، در وجود از او اما هورمونای آرامش،
هورمونای مهر و عاطفه افراز میشه و طفل که به دنیا میره او هم پر از صمیمیت و پر از محبت بار میاد. یک خانمی که در زمان حاملگی بسیار با مشقت زندگی میکنه، از نظر روانی نارام میباشه، پس در وجود از او هورمونای استرس، هورمونای جنگ، هورمونای خشونت زیاد تبارز پیدا میکنه و امو طفل که به دنیا میره او طفل عقده‌ای میباشد، از نظر سلوک، از نظر رفتار، حتی با مادر پدر خود به عقده پیش میره. پس امو رقمی که هر انسان، هر موجود اگر بگویم که به مهر و عاطفه ضرورت داره، وجود خانم حامله هم به مهر و عاطفه و آرامش ضرورت داره.
به گفته دکتران بسیاری از خانواده های افغان، به خصوص آن در خانواده هایی که در دورترین نقاط افغانستان زندگی می کنند، از حقوق حقه زنان آگاهی ندارند و شاید هم این گونه حوادث برای زنان حامله به نظر آنان تا هنوز به حیث یک مشکل عمده مطرح نشده باشد. مرغله را خارا یک تن از کارمندان صحی به خاطر آگاهی دادن به خانواده های افغان در مورد مادران حامله چنین پیشنهاد می کند.
از طریق میدیا، چی از طریق تلویزیون باشه، چی از طریق دراماهای رادیویی باشه، از طریق دایر کردن ورکشاپ ها، کمپین های تبلیغاتی، هر قدر تبلیغ صورت بگیره انوزا هم کم است، به خاطر اینکه هیچ کس با این موضوعات اصلا آشنایی ندارش، نفهمیدن امیر درک نکردن که یک زن وقتی که در وقت بارداری میباشه چی رقم باید تغذیه شوه، از چی کارهای باید منع شوه، چی چیزها را باید مد نظر بگیرن، اصلا فکر میکنم امی درک و امی دانش پیش از اینا وجود نداره، از این خاطر تبلیغات باید دقیق قسمت بسیار زیاد صورت بگیره.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
امید که جور و سرحال باشید.
آیا می دانیم که در عکس العمل به یک موضوع خلاف قانون چیگونه باید اعتراضات صلح‌آمیز کرد؟
پس به گزارش مفصل ای هفته هوای تازه گوش بدید.
آرزو داریم که تا آخر برنامه با ما باشید.
همه نغمه مشادی زمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.
قسمی که همه شاهد هستیم، طی 10 سال گذشته در بسیاری از مناطق کشور در عکس العمل به موضوعات گوناگون تظاهرات راه‌اندازی شده.
بله، اما آیا این تظاهرات همه مطابق به قانون و صلح‌آمیز بوده؟
خب به بنیاد قانون اساسی کشور، هر شهروند افغان حق دارد تا در عکس العمل به یک عمل خلاف قانون و ارزش‌های نامناسب حاکم در کشور صدای خود را به گونه صلح‌آمیز بلند کند.
ولی در برخی از مواقع دیده شده که این گونه تظاهرات و عکس العمل ها منجر به خشونت شده.
خب ما هم خواستیم بفهمیم دلیل ای که تظاهرات صلح‌آمیز در افغانستان چرا رنگ خشونت به خود میگیره و چرا صلح‌آمیز به پایان نمیرسه. به همین منظور گزارش را تهیه کردیم پیرامون علل و عوامل خشونت بار شدن تظاهرات در کشور.
همانطور که میدانیم راهپیمایی یا تظاهرات یک عکس العمل اعتراضی بوده و از نیروی افراد جامعه می باشد. در کشورهای دیگه جهان اعتراضات راه اندازی می شود، ولی تظاهرات در کشورهای پیشرفته دنیا صلح‌آمیز بوده و کمتر دیده شده که بوی خشونت به خود بگیرد.
اما در افغانستان شماری از تظاهرات نخست به خاطر یک هدف مشخص برگزار میشه، ولی در جریان راه هدف تغییر کرده و وارد یک مرحله دیگه میشه. اگر مظاهره کننده ها بفهمند که با این گونه دو پهلویی روبرو میشن و جانشان هم در خطر میفته، هرگز در همچو اعتراضات اشتراک نمیکنن.
بله، در این مورد که چرا تعداد از جوانان در کشور از اشتراک در تظاهرات خودداری میکنن، با چند تن از اونها حرف زدیم که با هم بشنویم.
غلام جلالی است، متعلم صف 12 هستم. فعلا خودم تا حالا اشتراک نکردم، با خاطر که تظاهرات دیگه که جمعیت آدمای صحیح هم نیست که تظاهرات شامل چه چند آدم صحیح باشه، چند تش آدم به خاطر سیل و ساتری با خاطر چور و چپاول میره دیگه. حالتون تظاهرات نمونده که ما باید دو اشتراک کنیم.
نوی مذهبی اولا دولت خوص در مظاهره به این خطر اشتراک نکردم که مظاهره هم اصول داره، صلح خمیز باشه، نظافت مراعت کنه. او که مظاهره کنه به خاطر او جنگ میخونه، دکانه را چور میسازه، به خاطر این ما اشتراک نمیکنم. به خاطر نرفتن که خود ما اگر نشم به دیگه هم ضرر نبرسونم.
اما وقتی که با مریم ساخزه متعلم دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه برخوردم و از او پرسیدم که آیا گاهی در تظاهرات اشتراک کرده، او گفت که علاقه به اشتراک در راهپیمایی ها داشته، ولی به خاطر که در جریان تظاهرات به زنان توهین میشه، از اشتراک و بلند کردن صدای خود خودداری میکنه.
زیاد علاقه دارم چون به حیث یک دختر مسلمان، چون این بالای ما فرض است که از دین اسلام خود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دفاع کنم از دینش. و وقتی که بعضی مظاهرات میشه، بسیار خشونت علیه زنان صورت میگیره، زنها را بسیار توهین میکنن، لات و کوبشان میکنن، و او خاطر اشتراکم نکردم.
خانم ستاره که در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل به صفت معلم کار میکنه، از چشم دیدش میگه که در جریان تظاهرات برخی از جوانان احساساتی از سوی اشخاص فرصت طلب مورد استفاده سو قرار میگیرن و تشویق و تحریک به تظاهرات با خشونت میشن. برعکس این موضوع که در سابق در یکی از مظاهره اشتراک کرده بوده، از چشم دیدش احتیاط میکنه.
من زمانای مکتب که بودیم متعلم مکتب اسا گرفتیم معالنی.
چه قسم بود مظاهرات کم وقت؟
مظاهرات کو وقت بود صلح‌آمیز بود. البته از دولت در مقابل مردم از مرمی کار نمیگرفت، از گازات کار میگرفت، از آبهایی که در موترا تیر میشن او پوشی میکرد که همه اجتماعات پراگنده شود، برخورد نبود. به او خاطر تظاهرات در مکتب بوده، چهار نفر دختر پیش میشن و دیگر از دنبالش ما روان میشن. هیچ نباید جوان ها حال دست به خشونت و جنگ بدن. بعضی کسایی هستن که تحریک میکنن جوان ها را.
خب فرزان جان، فکر کنم در جریان مظاهرات که به خشونت کشانیده میشه دلایل دیگه هم وجود داشته باشه.
بله، شماری از جوانان یکی از دلایل عمده خشونت بار شدن تظاهرات که سبب سوختاندن موترا و اماکن دولتی و غیر دولتی میشه، عدم آگاهی جوانان از قوانین و مقررات راه اندازی تظاهرات عنوان میکنن.
بله، بخیر چطور است که در این موردم نظریات خود جوانان بشنویم؟
بشنویم.
ما فریحه است، خالص مصمم است. فعلا شرایط مساعد به کارا نداریم. سطح دانش مردم ما پایین است. مردم ما اصلا معنای گپا را نمیفهمند و همچنان همسایه ممالک ما تقریبا گفته میتیم که دشمن هستن بر ما. چرا؟ و خاطر که نمیخواین خوبی ما را و در بین مردم مدراین و ایوازه که ما مو مقصد یا مو مطلبی که داریم به حکومت یا به جهان برسانیم، سرچپی امی موضوعات رخ میده و مردم ما را وحشی فکر میکنن و فکر میکنن که ما بی سواد هستیم، فرهنگ بسیار پایین داریم. این موضوعات ما اصلا به جهان نشان میدیم.
اسم وعید است، یک دو میشه که قبول مدام از اروپا اونجا که مظاهره میشه بسیار برام یک دیگر نمیزنه، سنگ نمیندازه، مردم نشون میده که شما غلطی کردین، حکومت میگه که شما غلطی کردین. بسیار برام دائم دو اینا میگه که غلطی باید نشه. ما که در افغانستان سعی کردم مردم دکان میسازه، مردم سر سنگ میزنه، پلیس سر سنگ میزنه و چیزی را در میته، بانک در میته، بسیار کاری غلط. به نظر ما جوان وطن ما شما در افغانستان تعلیمش و فکرش به نظر مردم خارج کمک کم است. این جوان افغانستان که میبینم بسیار کار سخت است، احساساتی است، بسیار زود در جوش میاد.
در همین حال دی از کارشناسان هم به این باور هستند که فرهنگ تظاهرات صلح‌آمیز در کشور تا حال نهادینه نشده و مردم هنگامی که به جاده‌ها میبرایند با سرعت به سمت تخریب اماکن عمومی و حمله بر مراکز نظامی میپردازند و یا هم دستخوش یک سلسله فرصت طلبی های میشن که خودشان از او هرگز آگاهی ندارند. اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی در این مورد گپایی داره.
کشورهای جهان سومی متاسفانه که اینها در ابتدایی ترین مراحل دموکراسی قرار دارن که همون مراحل پاپولیستیک هست یا بیداری مردم هست، در واقع این مشکلات به وجود میاد و اگر جوانایی که وارد چنین مباحث میشن آگاهی لازم را دین راستا داشته باشن، حتی موارد را ما میبینیم و شاید از این هستیم که اونا ناآگاهانه وارد میدان ها میشن و بدون از اینکه راجع به مسائلی که اونا شعار میدن و یا بالاخره سر و صدا برپا میکنن اصلا با واقعیتای از اونا پی نبردن، متاسفانه اینا دستخوش یک سری اقدامات و یک سری رویکردهای شدن که اینا خودشان در حال حاضر از او اطلاع ندارن و بدین جهت است که مشکلات بروز میکنه و ما امیدوار هستم که جوانایی که وارد این بازارها و جاده ها و خیابان ها میشه بیشتر تلاش به این بکنن که دستخوش افکار و نظرات بیگانگان نشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خواستیم از تیمورشاه ساقزی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان کشور هم بپرسیم که آیا معینیت امور جوانان در طول تقریبا 10 سال در بخش آگاهی دهی به مردم برای برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز کار کرده یا نه؟ در پاسخ به سوال ما اتو گفت.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تقریبا حدود بیشتر از 1 سال قبل شورای عالی جوانان ایجاد کرده که از سطح قرارجات کشور گرفته تا سطح ولسوالی ها تا سطح ولایات و در سطح ملی بیشوراها موجود داره و در پالویزی بیشتر اگه ماهنگی خوب و نزدیکه و نهادهای جامعه مدنی جوانان ما داریم که یک بود مشورتی جامعه مدنی جوانان رو داریم که به ارتباط در قبل هم تا اجتماعات تا سفرهای که 34 ولایت کشور خود ما داشتیم، روسا داشتن و بعض ورکشاپ هایی که ما برای اینا داشتیم دائم بر جوانا تفهیم شده که در یک جامعه دموکراتیک تظاهرات اخ قانونی تمام اتباع کشور است و شکل مسالمت‌آمیز نه خشونت‌آمیز. چندین کنفرانس تا کنفرانس هایی بوده که ما خودم رفتیم در تالار پانتون کابل، جوانا حضور داشتن، رهبری پانتون تا حضور داشتن، لکچرهای برشان دادیم.
آقای ساقزی معین امور جوانان همچنان میگه که نه تنها معینیت جوانان در بخش آگاهی دهی به جوانان کار میکنه، بلکه برخی از وزارتخانه ها نیز هستند که در این راستا فعالیت دارند.
تنها معینیت جوانان در بخش جوانان کار نمیکنه، مسئولیت نداره. معینیت جوانان یک اداری امی حقوق جوانان است، اداری پالیسی ساز است، ولی بنابر بعضی مجبوریت ها بعضی کارهای عملی میکنیم، اما وزارت های دیگه وجود داره، مثلا وزارت تحصیلات عالی، کار امور اجتماعی، وزارت محترم امور زنان که اینا مستقیما برای جوانان کار میکنن و وزارت تحصیلات عالی از جمله وزارتخانه ای بود که اونا عملا مستقیما با جوانان کار میکنن.
یک چیز دیگه هم هست حیفه جان.
بله.
که برخی از افراد میگن نقش پلیس در جلوگیری از به خشونت گراییدن تظاهرات بسیار مهم بوده و باید که نهادهای امنیتی کشور تظاهرات در کنترل خود داشته باشند.
بله. اما سوال مطرح میشه که چرا در بعضی از موارد پلیس هم نمیتونه جلوی تظاهرات خشونت آمیز بگیره؟
در این مورد از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم. او گفت که برای اعتراضات هیچ گونه مانع قانونی از طرف پلیس وجود نداره.
بله.
اما مشکل در اینجاست که بسیاری از مظاهره کننده ها نمی فهمند که چیگونه باید تجمع کنند و صدای خود بلند کنند.
اول خب پیش از او که ما دست به گرد همایی یا تظاهرات یا مظاهره یا هرچی که شما میگین میزنیم، باید 24 ساعت قبل پلیس اطلاع بدیم و این پلیس به شکل رسمیش اطلاع بدیم. هر نهاد یا هر مرجعی که دست به تظاهرات میزنه رسما باید به پلیس اطلاع بده که ما به این تعداد نفر در فلانه استقامت از کجا تا کجا سیر حرکت ماست و هدف ما اینی است. روی دلیل ما میخواهیم که تظاهرات بکنیم و دو تذکر داده شود که تظاهرات صلح‌آمیز است و هدف ما اینه بیاست. پلیس تدابیر خود میگیره، برنامه خود روی دست میگیره، امنیت از اینا را میگیره، ساحاتی که منحصر به می ساحه اصولا را مسدود میکنه، برای مردم منطقه هم یک آگاهی داده میشه، حتی اگر مسیر جاده ها باشه جاده را برای ترافیک مسدود میکنه و اکثرا سهولت های خوبی را برای کسانی که در اینجا گرد همایی کردن ایجاد میکنه.
وقتی سوال از آقای نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیده شد که با مظاهره کننده های خشمگین و افرادی که تظاهرات به خشونت میکشانند مجازات در نظر گرفته شده یا نه، او در جواب اتو گفت.
وظیفه پلیس دستگیری است. بعد از اینکه ایراد گرفت امو اسناد و مدارک شواهدی را که نیاز است جمع‌آوری میکنه و او را به سارنوالی تسلیم میکنه. باز وظیفه سارنوالی است که مطابق با قانون برای حبس است، برای جریمه است، برای کلون مواردی است که باز بحث سارنوالی است که چگونه باید تطبیق شود.
خب ایران خواستیم بفهمیم که آیا آیا دولت در مورد تظاهرات صلح‌آمیز کدام پلان را هم زیر دست داره یا خیر؟ بازم تیمورشاه اسحاق‌زئی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان به این سوال پاسخ داد.
ما شورای قراجات که داریم خب بخاطر دمی جوان هستن که کلشان یا دهقان هستن یا در قراجات زندگی میکنن صرف کار هستن. مثلا در قدم نخست دستت پانتونا، مکاتب، قراجات، نواهی، ولسوالیا میخواییم که دیگه هم قوی بسازیم.
پس باید گفت که متصل شدن به تظاهرات صلح‌آمیز به معنای برداشتن یک اصله قوی برای برآورده شدن خواستهای مشروع میباشد.
اما آیا کدام راه دیگه هم وجود دارد که جوانان بتوانند با آن صدای خود به گوش دولت مردان برسانند؟
جوابی سوال باز هم از اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
بدون شک تظاهرات هم یک رویکرد هست برای رسیدن به اهدافشان، یک رویکرد مسالمت آمیز است در واقع، البته در صورتی که ما به تشنج رو نیاریم. ولی راهکارها و رویکردهای دیگه هم که شیوه های عدم تشدد را بر ما مطرح میکنه البته در رسیدن به اهداف ما، یکی از اونایی هست که بیشتر افراد اشخاصی که هستن اونا انگر استرایک میکنن یا غذا نمیخورن و یا هم یک نوع لباس مشخص میپوشن تا نشان بدن که اینا در برابر یک سری اقدامات و یک سری رویکردها مخالفت میکنن، یا این هم که اونا در یک قسمت از جاده کنار یک دیگر قرار میگیرن اظهار خاموشی میکنن و یا بالاخره شیوه های دیگه که اونا برای مدت دهر اداره که هستن کار نمیکنن و یا با کار حاضر نمیشن. اینا همه مسائل هستن اگر ما در کنار یک دیگر قرار بدیم میتونن جانان رو و بالاخره مردم های کشورها جهان سومی رو به هدفشان برسونن.
خوبه ایفت جان.
بله.
برنامه امروزی هوای تازه خوب پایان رسید.
اما قبل از خدافیزی خوب است که آدرس های پستی برنامه را یک بار یادآور شویم.
جوانان میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برامون روان کنند. تا نشر برنامه بعدی،
خدا یار و مددگار.